یه نکته، نکته آخرم خدمتتون عرض
می‌کنم.
مسئله حالا این که این 5000 میلیارد تومانی که تو این 4 ماه گذشته اضافه شده از نگاه اقتصادی، حالا نگاه آقای بهزاد، چون نگاهشون نگاه مالیه، من دارم از نگاه اقتصادی الان دارم نگاه
می‌کنم.
بله. حالا اینکه این عین نقدینگی امسه و امشهاره از نگاه اقتصادی. مسئله بعدی اینه که انتظار تورمیه که در واقع این حرکت در واقع حالا عجیب و غریبی که میتونم بگم بورس ما، اونم تو شرایطی که ما در اثر تحریم‌ها رشدمون منفی بوده، تو این 4 ماه گذشته گرفتار در واقع کرونا بودیم، فعالیت‌ها خابیده، بورس تو این فاصله اینجوری در واقع بالا رفته، این یه انتظارات تورمی بسیار بسیار جدیدی رو ایجاد کرده و تمایل مردم به نگهداری ریال کاهش پیدا کرده. اون وقت شما الان تو صحبتاتون عرض میکنید که، یعنی میفرمایید،
زنده باشید،
صحبتاتون فرمودید که چرا بانک مرکزی نرخ سود رو برده بالا. باور بکنید حرکت بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بسیار بسیار کار درستیه، ضمن اینکه کافی نیست، یعنی 1% بالا این باعث نمیشه. ببینید ما باید مردم رو تشویق بکنیم تو شرایط تورمی، نه همیشه. ببینید ما خودمون رو نباید با کشورهای توسعه یافته که مشکل تورم ندارن مقایسه بکنیم. بله، اونها چون مشکلشون مشکل رکود کرونا اومده، اقتصادشون افت کرده، مردم رو تشویق میکنن که ریال، یعنی پول ملیشون، حالا ما که میگیم ریال، پول ملیشون رو نگهداری نکنن، این رو به گردش بندازن برای اینکه اقتصاد راه بیفته. ما که تورم بالا داریم که نباید این کارو بکنیم، ما باید برعکس هم. به همین خاطر شما میبینید که توی کشورهای توسعه یافته نرخ بهره رو میارن پایین، ما که دیگه نباید اونو بیاریم پایین، اون شرایطمون کاملا متفاوته. اون نرخ بهره رو قطعا باید افزایش بدیم. من اصلا احساس میکنم الان یکی از دلایلی که بانک مرکزی فهمیده باید نرخ بهره رو افزایش بده، ببره بالا، اما داره در واقع ذره چکانی این کارو انجام میده، نگرانیش در رابطه با بورس. من اینو به صورت جدی دارم بهتون میگم، قبول دارم بورس بسیار بسیار بازار موثریه، ولی اینو هم الان خدمت ببینید که ما واقعیت دارم نباید نادیده بگیریم. شما نگاه بکنید 250% رشد، من الان سوالم از آقای بهزاد بتونه مشخص اینه، بورس باید چند درصد رشد بکنه تا اقتصاد ما 1% رشد اقتصادی داشته باشه؟
آقای دکتر بهزاد فر، خیلی کوتاه اگه ممکنه.
اتفاقا من دارم میگم بورس رشد نکرده نسبت به 2 هفته گذشته، حدود 60 میلیارد دلار ارزش
اومده. آقای بهزاد، شما نسبت به 4 ماه گذشته، نه 2 هفته گذشته که آخه این
سوالی شد.
اگر بورس ما 50% هم ریزش بکنه، باز امسال کل سال در پایان سال بکنم رتبه اول تمام بورس‌های دنیا داشته باشه.
ببینید، من دارم به دلاری اینو بررسی میکنم، بود حدودا 390 میلیارد دلار بود همین چند هفته گذشته، البته خیلی تکون نخورده شاخص بورس، ولی الان شده 320 میلیارد دلار. وقتی دلارمون نزدیک 24500 تومان، نرخ ندم 24000 تومانه، خب وقتی دلار داره میره بالا، خیلی از شرکتامون هم دارن به دلار ارزش گذاری میشن، هم دارن به دلار محصول میفروشن، یعنی قیمتاشون نرخاشون همشون به دلاره. در واقع یه چیز دیگه ای داره بورس ها و طلا و حالا مسکن و چیزهای دیگر رو داره حرکت میده، اونم به نظرم متغیر پیشران و متغیر پیشران دلاره و طبق اون بورس داره خودش رو اجاست میکنه. الان هم که میبینین به حال یکی دو هفته اینه که بورس تقریبا تکون نخورده شاخصش، اما دلاره که داره رشد میکنه، اون داره حرکت میده بازار سرمایه رو.
متشکرم. اتفاقا
در این یکی دو هفته ای که به فرمایش جناب آقای بهزادفر دلار رفته بالا، شما میبینید بورس منفی شده، و اون موقعی که دلار پایین بود و در واقع حرکت به سمت بالاش کند بود، بود مثبت. این نشون میده درست رابطه برعکس این چیزی که آقای بهزادفر دارم. اگر چرا تو این دو هفته که میبینید دلار جهش قابل ملاحظه ای داشته، تقریبا از زیر 20000 تومان اومده رسیده به 24000 تومان، چون دارید میبینید که بورس ما در واقع رشد آنچنانی نداشته. بنابراین اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم، نه رابطه ها به این سادگی های تاوردفر و دوستانشون، البته آقای بهزادفر که من توفیق آشنایی باشون نداشتم، الان اولین بار افتخار دارم که صداشون میشنوم،
سلامت باشین،
ولی رابطه ها به این سادگی که دوستان تو بازار سرمایه میبینن نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نظری کارشناس محترم اقتصاد براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ آقای نظری. زنده باشید آقای دکتر بهزادفر. بی نهایت از شما متشکرم.
خسته
نباشید. براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ. خب ببینیم به 24 ساعت گذشته ببینیم رادیو گفتگو تو چه بخشایی چقدر مخاطب داشته و اون چی که مورد توجه شما شده قرار گرفته در قالب پیشخوان 103.5 چی هست. بریم پیشخوان 103.5 رو با هم بشنویم.
پیشخوان 103.5.
حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران در گفتگو با برنامه گفتگوی اجتماعی گفت تنها راهکار برای واداشتن مردم به زدن ماسک تعیین جریمه نقدی است. مجلس برای اجباری شدن ماسک طرح سفوریتی تصویب کند. با سخنگویان در ستاد فرمان اجرایی حضرت امام رحمت الله، حجت الله نیکی ملکی سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام از ساخت و توزیع داروی مؤثر بر کرونا که مشابه آن در بازار سیاه با رقمهای نجومی فروخته می شود توسط گروه دارویی برکت خبر داد. برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در خصوص رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با علیرضا داوودی کارشناس ارشد مسائل رسانه به صورت تلفنی گفتگو کرد. وی در این برنامه در خصوص اهداف رسانه‌های بیگانه پیرامون موضوع اعدام 3 تروریست در ایران گفت رسانه‌ها با این فضاسازی قصد دارند مسائل آمریکا و اروپا از ذهن مردم خارج شود و شرایط داخلی را آشفته و علیه حاکمیت نشان دهند. هشدار یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی به مردم: حباب بورس بترکد خطرناک است. خشونت‌های خانگی را به 123 اطلاع دهید. حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت اگر میزان آسیب یا خطر گزارش شده به اورژانس اجتماعی زیاد یا مهلک باشد، واحدهای سیار این اورژانس با هماهنگی مسئولین انتظامی و قضایی به محل آسیب مراجعه می‌کنند. از پیژامه حریرچی تا ماسک گلگلی، یک آهنگساز ابتدا باید شعر را بشناسد. اگر کار کارشناسی نشود، حتی افزایش 5% سود سپرده بانکی هم فایده ای ندارد. مجلس در برنامه هفتم توسعه به حجاب هم توجه کند. اصناف وضعیت خوبی ندارند. پرداخت هزینه یک کارگر از پسنداز کارفرما. امروز دامادزاده ها خطرناکتر از آقازاده ها هستند. قصور وزارت کار، بهداشت و شهرداری در حادثه کلینیک سینا. هیئت رئیسه مجلس با نمایندگان بی توجه به کرونا برخورد می کند. اینها بخشی از خبرهای سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب این هم از پیشخوان 103.5 که تقدیم شما شد. اما امروز داریم هی دوربر سود بانکی و بورس و این قضایا داریم میچرخیم. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. اخیراً بانک مرکزی سود سپرده رو بالا برده. تحصیلات که همون هست، قبلیست، اما سود رو بالا برده. مثلا گفته که تقسیم بندی کرده، هر 3 ماه مثلا سود 10% بعد باشه، روشمار 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله و 2 ساله. یعنی شما اگر میخواید یه وامی از بانک بگیرید باید 18% سود بدید که حالا بخشی از اون وام هم بلوکه میشه، که باز تازه نمیگن وام، میگن مثلا اگر شما 100 میلیون تومان میخواید باید اینقدر درصد بلوکه بشه، یعنی پول از بیرون بیارید بلوکه بکنید تا به شما مثلا این 100 تومان وامو بدیم، که تازه اگر 18% باشه اینجور 22-23% 24% میره. پس تازه وامم که میگیرید سود 18% بیشتر میدید، کمتر نمیدید، خیلی بیشتر میدید. یعنی به صورت ماهانه حساب میشه به این شکل. اما وقتی پول سپرده میذارید بعد دو ساله بذارید تا 18% سود بده. خب تو شرایط تورمی کسی که میره پول میذاره بانک که 18% سود بگیره که دائم ضرر میکنه، که نفع چیه؟ نفع اینه که بری وام بگیری. وقتی تورم 40%ه تو هر چقدر وام بگیری جلو افتادیم. میخوایم ببینیم افزایش نرخ سود بانکی آیا نقدینگی رو برمیگردونه به سمت بانک ها، یا پیرو صحبتی که با دکتر نظری و آقای دکتر بهزاد فرد کردیم نه این اتفاق نمیفته و این عدد عدد پایینی است. آقای دکتر غلام حسن تقی نتاج کارشناس معتبر بانکی و آقای دکتر وحید شقاقی استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره باشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر نتاج خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب راسه شنوندگان محترم در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر شقاقی. خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
خیلی
متشکرم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشی ان شاء الله. آقای دکتر نتاج جناب عالی مسئولیت بانکی هم پیشتر داشتید، نمیدونم الان هم احتمالاً دارید مسئولیت بانکی رو. این عددی که اخیراً اعلام شده روز شما رو سه ماهه و شش ماهه و یک ساله و دو ساله، این چقدر کمک میکنه به اینکه دوباره نقدینگی هایی که میگفتن از بانک تقریبا مهاجرت کردن دوباره برمیگردن به بانک؟
در ارتباط با این برداشت از نقدینگی که قبلا هم بارها با هم صحبت کردیم جناب راسخ عزیز،
خواهش میکنم
نکنید ماندگاری سپرده ها اینجوری نیست که بدون تأثیر باشه این تصمیمی که بانک مرکزی گرفته و ابلاغ کرده.
خب
مطمئنن در ارتباط با سپرده هایی که یه مدار حجمش هم متوسط به بالا هست، در ارتباط با این تصمیمی که ابلاغ شده اگر واقعا به همین نحوی که ابلاغ شده اجرا بشه،
بله
من این رو تأکید میکنم، اگر به همین نحوی که ابلاغ شده اجرا بشه میتونه تأثیر داشته باشه در ماندگاری سپرده ها، وگرنه حجم نقدینگی با توجه به این نظام بانکی که تا الان ما شاهدش هستیم در سه سالهای اخیر به ویژه، عملا نقدینگی جایی نمیره، فقط از حالت بلند مدت به کوتاه مدت و جاری تبدیل میشه. مطمئنن این تصمیمی که ابلاغ شده اگر بانک‌ها واقعا همین رو اجرا بکنن،
یعنی منظور پایبندی به همین، منظور
بله بله پایبندی به همین نکن همین چیزی هم که قبل از این ابلاغیه تا سقف 15% ابلاغ شده بود، عملا اون چیزی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتاد و هنوز هم ادامه داره این است که نرخ‌های رایج تا حدودی 20% در حال رخداد هست، مخصوصا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری که یه مقدار وقت بیشتری رو میطلبه در موردش صحبت کنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر شقاقی؟
بله.
نظر شما رو در این باره بشنویم. البته باقی مطلب این که اگر تو بورس هم که باشه باز تو بانکه، یعنی از یه حسابی به یه حساب دیگه یا از یه حالت به یه حالت دیگه ای تغییر میکنه این نقدینگی. اما نگرانی از این وجود داره که این افزایش نرخ سود انقدر زیاد نیست که اگر حباب بورس بترکه یه جورایی بشه جمعش کرد، میگن حتی باید بالاتر از این هم بره تو شرایط فعلی تورمی. های دکتر نظر شما چیه؟
بله واقعیتش اینه که فرموده شما هم واقعا درسته، یعنی در واقع عملا نقدینگی از سیستم بانکی خارج نمیشه.
بله
اتفاقی که الان داره میفته اینه که سپرده گذار از بلند مدت به کوتاه مدت داره تغییر جهت میده و خود این برای نظام بانکی در یه بودی شاید خطرناک باشه، از این نظر که بانک ها معمولا با سپرده های بلند مدت میتونن برای برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی خودشون یا برای تسهیلات بر پایه سپرده های بلند مدت برنامه ریزی میکنند تا جاری. عملا این حساسیت هم خیلی پایین آورده، چون میدونید عملا بعد از این تاکید شورای پول اعتبار برای 15% سپرده های مدت دار در 3-4 ماه گذشته، این اتفاق در سیستم بانکی ما نیفتاد. دلیلش هم اینه که وقتی تورم از یه عددی فراتر میره، خود بانک هم ترسشون اینه که مردم سپرده های بلند مدت رو تبدیل به جاری کنند و این سرعت گردش پول هم بالا بره، دیگه اصلا نتونن برنامه ریزی کنند، چون مردم هم سپرده های مدت دار رو تبدیل به
جاری و کوتاه مدت میکنن اینو نگه نمیدارن.
بله.
و سریع با این دارن کار میکنن، شبیه اینه که پول داغه دیگه.
بله بله.
یعنی تو این شرایطی که تورم لحظه ای داره
تغییر، کف دستو میسوزونن، نگه نمیدارن مردم. درسته.
بله، پول رو نگه نمیدارن، مدام جابجا میکنن. خود این موجب میشه نظام بانکی برای ارائه تسهیلات هم خوش میاد باز میشه.
درست.
از این منظر میخوام بگم این عددی هم که داره ابلاغ میشه، چون تو این 3-4 ماه گذشته فهم من اینه که واقعا اجرایی نشد.
خودشون پایین آوردن آقای دکتر شقاقی.
میدونم این رو شورای پول اعتبار، البته این ابلاغیه گذشته شورای پول اعتبار بود.
درسته.
این بار خواستیم رو اجرایی کنه.
بله.
ولی عملا وقتی ما خوردیم به تورم بالا و روند افزایشی تورم به واسطه تغییرات و نوسانات در قیمت دلار، عملا این اتفاق در سمان که ما تو این 3-4 ماه گذشته اصلا نیفتاد.
درست.
و خود این افزایش ها هم چون عدد هاش هم بسیار بیمعنیه، چون گفتم وقتی نظام بانکی به قول این فرموده این دوستمون تا 20% هم رفته و داره نرخ سود پرداخت میکنه، خود این عدد ها هم چندان اهمیتی نخواهد داشت، چون وقتی نظام بانکی در این 3-4 ماه گذشته
بله.
تا 20% هم عملا نرخ سود پرداخت کرده دیگه، برای سپردهای 2 ساله 18% و اینها هم
بله.
عملا چندان رغبتی برای اون بحثی که بانک مرکزی به دنبالشه نخواهد داشت.
خب چه اتفاقی خواهد افتاد آقای دکتر شقاقی؟
خب ببینید، وقتی شما در بازارهای مختلف ویژه در بازار دارایی‌ها نرخ‌های سود بسیار بالایی رو دارید، مثلا شما در بازار سرمایه یه نمادی رو پیدا می‌کنید که 300% ظرف 1 ماه گذشته بازدهی داشته.
بس.
بالای 300%. خب طبیعیه شما این اتفاق وقتی میفته، از طرف دیگر هم عموم مردم هم رغبت پیدا میکنن به سمت بازار سرمایه و بازارهای مختلف.
بس.
ما حاصلش این میشه که مردم تمام تلاششون این خواهد بود که سپرده های مدتدار رو تبدیل به سپرده های جاری کنند.
بله.
و سپرده های جاری رو در بازار دارایی ها به گردش در بیارند. این تقریبا عموم مردم هم به تدریج به این سمت خواهد رفت. خود سیستم بانکی هم میدونید بر اساس همین تلاش خواهد کرد که سپرده های جاری در اختیار خودش رو در یک مسیر بازار سرمایه به چرخش در بیاره. لذا اون پروسه تسهیلات دادن به تسهیلات بلند مدت دادن یا حرکت به سمت رای تسهیلات در اقتصاد ایران با مشکل مواجه خواهد شد، چون سیستم بانکی
دلسته.
وقتی اقتصاد ما 90% بانک محور بود و ارائه تسهیلات هم عمدتاً از کانال سیستم بانکی بود، دیگه سیستم بانکی تمایلی برای ارائه تسهیلات حداقل مدت دار نخواهد داشت، چون خود سیستم بانکی هم درگیر همین مسئله پول داغ و گردش این حساب‌های جاری در بازارهای دارایی به ویژه بازار سرمایه خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر نتاج.
جانم.
آقای دکتر، توی همچه شرایطی ما به حال سال جهش تولید هست.
بله.
قاعدتاً یکی از چالش‌های جدی تولید کنندگان ما هم تأمین سرمایه در گردشه. همشون که تو بورس نمیتونن برن. حالا الان همی که بورس خیلی رشد کرده نسبت به 2 سال از سال 96 به این طرف و به ویژه در چند ماه گذشته رشد بالای 240-250% داشته.
بله.
اگر ما تولید ما با این مشکل مواجه بشه که بخواد تأمین مالی کنه، تو این شرایط که دکتر شقاقی گفتن این تأمین مالی دچار مشکل خواهد شد، چطور به سمت جهش تولید حرکت خواهیم کرد؟
بله، این حجم از نقدینگی هم که وارد بازار شده متاسفانه در خدمت تولید قرار نگرفت. این بیشتر
بله.
اصلا تو بازار
ثانویه صاحب خرید سهام اتفاق افتاد. 10% آقای دکتر، قبل از اینکه با شما گفتگو بکنیم، آقای دکتر بهزادفر از مسئولین محترم بورس گفت 10% قرض اولی حدوداً.
درست
بود.
من فقط چند تا نکته تیتروار بگم چون مطلب خیلی مهم است. این ابلاغیه که من به نکته شما خواهم پرداخت.
خواهش میکنم. بله.
خیلی مختصر.
بفرمایید.
اولا این ابلاغیه که بانک مرکزی داد یه چند تا نکته ویژه داشت. یه نکته خاص داشت که باید نمیشه بهش توجه بود.
بله.
این که پس از مدت‌ها که با این سپرده‌های بلند مدت رو عملا ما از صحنه بانکی حذفش کردیم و سقف سپرده بلند مدت رو سپرده 1 ساله. خب استدلال داری تو این ابلاغیه برای اولین بار بعد از چندین سال سپرده 2 ساله هم محترم شمرده شد و
به قول
شما با نرخ 18% این علامت داده شد که بانک مرکزی در واقع داره یه تغییر جهتی میده و داره این رو میپذیره و امیدواریم که در آینده شاهد سپرده‌های بلند مدت‌تر هم باشیم که همونطور که جناب شفافی فرمودن بانک ها طبیعتاً سپرده های بلند مدت تری داشته باشن که بشه از روی استفاده کرد. نکته بعدی این بود که در واقع یه عقب نشینی از اون نرخ 15% کاغذی اتفاق افتاد.
بله.
چون میدونید که قبلا با هم صحبت کردیم توی یه برنامه.
خاطرم
این 15% سقفش در ادامه 18% گذشته بود که این ابلاغی در واقع یه عقب نشینی از این نرخ 15% است و مجدداً تاکید میکنم در صورت رعایت میتواند مؤثر باشد. نکته بعدی توی این بحث جدیدی که در ارتباط جهش تولید شما فرمودید و آثار حجم نقدینگی، بازار پول با بازار سرمایه یک تفاوت اساسی داره علاوه بر اون تفاوت محتوایی که با هم دارن، با اون است که در بازار پول اگر سودی داده می شود این دیگه ثبت میشه و غیر قابل بازگشته. یعنی اگر سپرده‌ای در بانکی گذاشته میشه یک حالا هر نرخی به سود داده میشه، این دیگه قابل کاهش
نیست
و حجم نقدینگی جدیدی رو به ثبت میرسونه که الان میدونید از 2600 تریلیون تومان در دو ماه گذشته عبور کرده و افزایش پیدا کرده.
2800 الان آقای دکتر
دیگه افزایش پیدا کرده. حالا
بله
عدد جدیدی رو باید ببینید که رسما اعلام.
دوستان مجلس اینجوری میگفتن، نمیدونم. خب
میگم ما با یک مرکزی رو مبنا داریم.
درسته. بله.
ولی در بازار سرمایه اگر رکورد جدیدی به عنوان شاخص ثبت میشه، اینجوری نیست که این غیر قابل بازگشت باشه. و این شکست بزرگی که در بازار سرمایه اکثر صاحب نظرها پیش بینی میکنن، مطمئنا اگر اتفاق بیفته دوباره میتونه کاهشش بده.
بله.
مثل حجم نقدینگی؟
درسته.
نیست. بنابراین بحثی که در ارتباط با سوال آخر شما من الان میتونم چیز بار بگم این است که این حجم نقدینگی که الان وارد بازار سهام شده و داره اونجا در مبادلات مورد استفاده قرار میگیره، اینجوری نیست که در خدمت تولید قرار گرفته باشه. این فقط در بازار ثانویه داره قیمت رو سهم ها رو افزایش میده و اون پیش بینی صاحب نظران که دارم عرض میکنم اگر اتفاق بیفته مطمئنن آثار مخربش در شکست حباب بورس به مراتب سنگین‌تر خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاقی. شما هم همین نگاه رو دارید آقای دکتر شاقی؟
بله تقریبا منم عرایض این دوست بزرگوار رو میپذیرم. بازار سرمایه یادمون باشه جدا از این که نقدینگی رو ایجاد نمی‌کنه، ولی اون انتظارات تورمی رو متاسفانه دامن میزنه. یعنی ما درسته که برای سپرده‌ها نرخ سودی که پرداخت میشه دیگه غیر قابل بازگشته و عملا یه نوع به حجم نقدینگی اضافه میشه، ولی در بازار سرمایه هم ما انتظارات تورمی رو دامن میزنیم. خود این میتونه به تورم در دیگر بازار دارایی‌ها هم منجر بشه. به پیشنهاد واقعا اینه که واقعا بانک مرکزی، من هنوز تعجب میکنم چرا در 3-4 ماه گذشته رفت سراغ نرخ 15% ابلاغ کرد، خواست این مسیر رو عملا تحکم به بخش اجرا کنه، 2-3 ماه آینده برگشت. این هم هنوز جای سوال برای من، چون روند نشون میداد که روند تورمی است و تقریبا اون مصوبه
نباید پایین میومد نرخ سود.
اجرا نه
آقای دکتر، خودتون برداشتتون چیه آقای دکتر؟ فکر میکنید چرا همچین تصمیم گرفتن؟ فشاری از ناحیه صاحبان ثروت اومد این تصمیم رو گرفتن؟
نه فهم من اینه که بانک مرکزی هدف گذاریش این بود که هدف گذاریش تورمتون 22% بود و سال هم سال جهش تولید بود، دنبال این بود که عملا نرخ سود رو کاهش بده. با کاهش نرخ سود چند اتفاق می افتاد. البته یه بحثش این بود که جلوی خلق نقدینگی بیشتر و رشد یکی از کانالهای رشد نقدینگی می گیرد نرخ سودهای بالا. یکیش نرخ تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی بود. یعنی 2-3 تا هدف خیر داشت بانک مرکزی، ولی وقتی شما موتور رشد تورمت افزایشی است، عملا هر گونه اتخاذ این سیاست ها پاسخ نمیده دیگه و عملا دوباره مجبور شد بعد از 3 ماه یک مسیر دیگری رو طی کنه. به نظر من این شایسته یک نهاد سیاست گذار نیست که روند رو نتونه خوب پیش بینی کنه و مصوبات رو مدام تغییر بده. خب این شایسته نهاد سیاست‌گذار اینه که بتونه مسیر بلند مدت رو همیشه در نظر بگیره، پیشبینی های درستی از اقتصاد داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر شقاقی، براتون روز موفقیت میکنم.
خدا
حافظ. آقای دکتر نتاج از شما هم روایت سپاس
گذارم،
براتون روز موفقیت میکنم. خدا حافظ تو باشی شد. زنده باشی شد. خدا حافظ.
و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، از وقتی کمیسیون های به تخصصی مجلس آغاز به کار کرده و اعضای خودش رو به عضویت گرفته و شناخته، ما تو رادیو گفتگو با هر یک از اعضای محترم کمیسیون گفتگو کردیم، دغدغه هاشون، مجموعه اقدامات که انجام خواهند داد رو ازشون پرسیدیم و گزارشش تقریبا طی دو هفته گذشته به تفاریخ هر روز روی آنتن رفته. از امروز که انشالله شروع میشه، شروع شده، تا انشالله هازا وقت معلوم، انشالله به یه وقتی که ما به جمع‌بندی برسیم از مجموعه فعالیت‌های مجلس، یه بخشی رو می‌خوایم راه اندازی کنیم تحت عنوان با سخنگویان، که سخنگویان کمیسیون‌های مختلف بیان و هم گزارش بدن، هم از برنامه‌های پیشروی کمیسیون در خصوص تصمیمات ملی مجلس برای ما صحبت کنن. آقای حسین فلاحی سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستند و به عنوان اولین برنامه با سخنگویان خدمت آقای فلاحی هستیم تا این گزارش رو ارائه بدن. آقای فلاحی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم متشکرم. و تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار داد. بنده احمد حسین فلاحی هستم.
ممنونم جناب احمد حسین فلاحی عزیز. آقای فلاحی، هم بفرمایید چه تصمیماتی گرفته شده در کمیسیون آموزش و اینکه دغدغه‌های اعضای محترم کمیسیون، دغدغه‌های ملی این اعضای کمیسیون منجر به چه تصمیمات پیشرویی خواهد شد؟
خب، همونطور که مستحضری تو این دو تا هفته یک قسمت شکل‌گیری در واقع ساختار داخلی کمیسیون هست که کمیته‌ها باید شکل بگیره و اعضای شوراهای عالی معرفی بشن که تو این دو هفته گذشته اینها شکل گرفت. گزارشاتی رو بعد از وزرای مربوطه خودمون دریافت می‌کردیم. ابتدا وزیر آموزش و پرورش و برنامه ها رو دریافت کردیم، بعد وزیر علوم و معاونینش رو پیدا کردن و در قسمت سوم چون یک قسمتی دغدغه عزیزان فرهنگیان بود، بحث صندوق ذخیره و غیره و یک قسمت های مالی که این بحث ها وجود داره، دیوان محاسبات، رئیس و دادستان و معاونین رو پیدا کردن و خب یک بحثایی در اینجا صورت گرفت در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در زمین ها. در بحث دانشگاه ها هم همینطور خدمت شما کرد. سوم برنامه‌ای که محوریت فکر میکنم کار ما خواهد بود به این دوره، بحث دانش بنیان ها بود که الان 6000 در واقع شرکت دانش بنیان داریم. بله. همون نسل جوان کارآمدی که دغدغه مقام معظم رهبری هستن با حضور معاون اول رئیس جمهور که تو این قسمت هم هفته گذشته تمرکز داشتیم. خب همونطور که میدونید این روزا ما یه بحثای دیگه هم کمیسیون ما درگیر هست و اون بحث کنکوری ها هست، بحث نهضتی ها هست، اینه که الان آزمون استخدامی دارن. این روزها در واقع پرچالش‌ترین بحثا
همون 25000 حق و تدریسی که قرار بود استخدام بشن. درسته. خب
یکی از بحثای در واقع شلوغ ما اینا بود که خب متوقعی در مجلس کلیاتش به تصویب رسید. درسته. برای حذف آزمون این ما و الان کمیسیون این هفته ورود پیدا میکنه در خصوص این مصوبه
انشالله
که هفته آینده تعیین تکلیف بشه.
امید خدا. آقای فلاحی، اشاره کردی به صندوق ذخیره فرهنگیان. میدونید که به 17000 میلیارد تومان اونجا اختلاس شد دیگه، یعنی وامی گرفتن که تمام نصفش بر نگشت. چه به چه نتیجه رسیدید اونجا؟ اینم یه توضیح کوتاه میدید چون برای بخش عظیمی از جامعه ما این موضوع خیلی مهمه. گزارشی گفتید اومدن ارائه دادن، میشه یه مختصری دربارش توضیح بدید؟
خب این صندوق ذخیره میدونید که باید یه سهمی رو فرهنگیان میدادن، یه سهمی رو دولت میداد، 5% خود فرهنگیان.
بله.
میدادن که پرداخت کردن ولی دولت سهم 5%ش پرداخت نکرد و
خب
نصف این مبلغ رو پرداخت کرد. همونطور که اشاره کردید بعدش هم متاسفانه با اموال فرهنگیان